أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين الله العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال قلوب رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقوام و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و رحمة الموصوله و الآية المخزونه و الامانة المحفوظه و الباب المبتلى به الناس. فراسوی از زیارت نورانی جامعه کبیره رو ترجمه می کردیم. نوبت به این فراز رسید که از ائمه و ولات معصومین با این خصوصیت یاد می شود که ول امانتون محفوظه، شما اون امانت محفوظه و حفظ شده هستید. مقصود از این امانت که به معصومین تطبیق شده چیست و محفوظ بودن یعنی چه؟ معمولا در توضیح این فراز از زیارت جامعه کبیره بزرگان توجه دادن به امانتی که در قرآن از او یاد شده که به خصوص در زیر این دعای مبارکه که یکی در سوره نساء هست یکی در سوره احزاب ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به. در این آیه مبارکه سوره نساء خدای متعال می‌فرماید که خدای متعال شما رو دستور داده و امر می‌فرماید به اینکه امانت ها رو به اهلش برسانید. ان تؤدوا الامانه الی اهلها، که امانت رو به اهلش برسانید. و وقتی هم حکم می‌کنید بین مردم حکم به عدل باشد. و این خوب موعظه است که خدای متعال شما رو به اون موعظه می‌کند. در اینکه مقصود از این امانت در آیه نورانی قرآن چیست؟ خب گفتگوهای مفسرین بزرگوار دارن و روایات فراوانی هم زیل این آیه آمده. شاید تردیدی نباشه که ظاهر آیه همه امانت ها رو در بر میگیره که ما مأمور هستیم به اینکه اگر امانتی به ما داده شد این امانت ها رو به اهل خودش برگردانیم و به حسب ظاهر همه مؤمنین مکلف به این وظیفه هستند که امانت رو به اهلش برگردونن. ولذا اگر کسی به انسان امانتی داد، هر امانتی که باشه، انسان مکلف است که در این امانت خیانت نکنه. و روایات تندی هم در این زمینه داریم که فرمود خیلی به طول رکوع و سجود افراد نگاه نکنید، ممکنه اینها براشون عادت شده باشه. به صدق حدیث و ادای امانتشون نگاه کنید. و روایات شدید تر از این. ولی بعضی از روایات داریم که توجه به یک معنای دقیق تری از این آیه داده و اون این است که خدای متعال می فرماید به ائمه هدات معصومین و تکلیف متوجه اونهاست که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدای متعال دستور میدهد که امانت ها رو به اهلش برگردونید. امانت رو نه امانات الامانه، امانت رو به اهلش برگردونید. و اگر حکم هم کردید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، گویا بر اساس این معنا به ویژه مخاطب در این آیه شریفه ائمه هدات معصومین هستند که امانت رو به اهلش برسانند. ولذا در بعضی روایات اینجوری آمده که دو آیه از پشت سر هم در سوره مبارکه نساء، یکی همین آیه است ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، آیه بعدیش این است آیه 59 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خطاب به مؤمنین هست که اطاعت خدا و رسول و اولی الامر رو بر اونها واجب فرموده، دستور به اطاعت داده. فرمودن این دو تا آیه یکی مربوط به ائمه است و دیگری مربوط به امته. اونی که خطاب به ائمه است این ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اونی که خطاب به امت است یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اطاعت خدا و رسول و ائمه هدات معصومین رو در این آیات واجب فرموده. خب اونچه از ائمه هدات معصومین خواسته چیه؟ در روایتی که در کافی هست حضرت فرمودن که روایتش هم متعدد هست که در این آیه خطاب به ائمه علیهم السلام است، امر کل منهم ان یؤدی الی الامام الذی بعده و یوصی الیه، دستور داده شده به هر امامی که امانت رو که همون مقام امامت و خلافت و ولایت الهی است اون رو به امام بعدی بدن و وصیت نسبت به او بکنن. لذا در روایات از این امانت تعبیر به امامت شده. بعد فرمودن ثم هی جاریتون فی سایر الامانات، و این امر در سایر امانت ها هم جاری است ولی ابتدا خطاب به امام علیه السلام هست. و شاید ادای امانت های دیگه هم از شؤون همین ادای امانت باشه. لذا فرموده ثم هی جاریتون فی سایر الامانات. و باز در روایات دیگری که فراوان هست همین معنا مورد تأکید قرار گرفته که مخاطب به این آیه ائمه هدات معصومین هستند و امانت رو باید به اهل خودش برگردونن، که خلافت و امامت و امانت هایی است که در دست ائمه علیهم السلام از انبیا و اوصیای گذشته بوده باید به امام بعدی تحویل داده بشه. لذا ملاحظه فرمودید یک بابی در کتب روایی ما از جمله کافی برای همین مطلب باز کردن که ائمه علیهم السلام مأمورن به این که این امانت رو به امام بعدی بدن. لذا در اون روایات داره که تعیین امام ربطی به امام قبلی هم نداره، اون امام از طرف خدای متعال معین میشه و امام قبلی مأمور است به این که امانتهای الهیهی که در نزد اوست از جمله امامت رو به او بده و در اختیار او قرار بده. پس این یک آیه شریفه که در این آیه توجه داده شده به این که امانتی است، اون امانت همون امامت و ولایتی کلیه است و یا سایر اماناتی که از شؤون امامت هست در نزد امام هست و این امانت باید به امام بعدی داده بشه. و باز در آیه شریفه دیگه‌ای که بزرگان در توضیح این آیه به او استناد کردن، اون آیه مبارکه سوره احزاب هست که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. که خدای متعال در این آیه نورانی می‌فرماید ما امانت رو عرضه بر آسمان ها و زمین کردیم. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان. ما امانت رو عرضه بر آسمان ها و زمین و کوه ها کردیم و این کوه ها امتناع کردن از اینکه این بار امانت رو بردارن و این انسان بود که این بار امانت رو برداشت و او ظلوم و جهول هست، بسیار نادان و بسیار ستمکار. خب حالا این آیه شریف مراد ازش چیست؟ از آیاتی که بسیار زیاد مورد گفتگوی مفسرین بزرگ بوده و اختلاف انظارم درش هست، این آیه شریف هست. یک معنایی که براش کردم که مثل مرحوم فیض همه معانی دیگر و تعبیرات دیگر رو به همین معنا ارجاع میدن اینه که مقصود از امانت همون امانت عبودیت و بندگی خدای متعال هست، که این امانت رو انسان بارش رو برداشته، که از جمله اون چیزهایی که در مسیر عبودیت قرار میگیره و اهم اونها مقام خلافت و ولایت الهیه است که در طریق عبودیت واقع میشه و این امانتی است که به معصومین علیهم السلام داده شده. و این امانت رو، یعنی مقام عبودیت رو، سایر موجودات نتونستن تحمل بکنن و ظرفیت تحمل اونها رو نداشتن و این انسان بود که ظرفیت تحمل این امانت رو داشت و این انسان هم غالبا و نوعا انسان ظلوم و جهول نسبت به این امانت هست، هم حق او رو نمیشناسد هم حدود او رو رعایت نمیکنه. این معنایی است که فرمودن. حالا یک معنای دقیقتر و باطنیتری که روایات برای این آیه شریفه بیان فرموده، ملاحظه فرمودید، میفرماید این امانت خود ارواح ائمه علیهم السلام یا مقام امامت و ولایت اونهاست. هر دو در روایات آمده، با هم دیگه تنافی و تعارضی هم ندارن، پیداست قابل جمعن به سادگی. از جمله اون روایات، روایتی است که مرحوم صدوق نقل کردن قریب به این معنا که خدای متعال ارواح انسانها رو 2000 سال قبل از خلقت اجسادشون آفرید. حالا این 2000 سال مقصود چیز معلوم نیست، این سالهای طبیعی دنیایی باشه. و بعد وقتی خدای متعال این ارواح را آفرید، ارواح این 14 نور رو عرضه بر آسمان ها و زمین کرد و نور اینها همه اونها رو فرا گرفت. و تعبیر شاید اینه، فرشیه ها نور هم، نور ائمه و ذات معصومین همه این آسمان ها و زمین رو فرا گرفت. بعد خدای متعال مقامات اونها رو برای همه خلقت بیان کرد و اینها رو به اون موجودات عرضه کرد و اونها رو منع کرد از اینکه کسی یا موجودی در بین آسمان و زمین، سماوات و ارض، کوه ها مدعی مقام اونها بشوند. و اونها هم همه ابین ان یحملنها، واقعا اشفاق کردن، ابا کردن از اینکه ادعای این مقام رو بکنن و این مقام رو به خودشون ببندن. که انهو حمله هل انسان معنیش اینه که یک انسان این مقام رو به خودش بسته و مدعی شده که واجدش نبود. حتی در روایت دارد که در همین روایت نورانی که روایت طولانی است، که حضرت فرمودن خدای متعال مقامات ائمه علیهم السلام رو عرضه به جناب آدم کرده، هم در ذیل این آیه امانت این روایت نقل شده، هم در ذیل آیه سوره مبارکه بقره ولا تقربوا هذه الشجره فتکونا من الظالمین، که خدای متعال به جناب آدم و همسرشون فرمودن به این درخت نزدیک نشید که اگر نزدیک بشید شما هم از ظالمین میشید. در ذیل اون آیه شریفه این روایت نورانی رو مفسرین نقل کردن. اصل حدیث هم در کتب مرحوم صدوق به نظرم معان الاخبار هست. در اون حدیث طولانی است که خدای متعال مقامات معصومی رو عرضه به جناب آدم و همسر بزرگوارشون فرموده. وقتی جناب آدم متوجه شد به یک مقاماتی که بالاتر از مقام خودش هست، به خدای متعال عرضه داشت که مگر بالاتر از من هم مخلوقی داری، منی که مسجود ملکوت و ملائکه هستم؟ خدای متعال فرمود بله، اولیای هستن که من تو را هم به خاطر اونها آفریدم و اگر ملائکه هم بر تو سجده کردن به خاطر انوار اونها بود که در وجود تو قرار گرفته بود. خدای متعال دستور داد، اشاره کرد به مقام عرش و انوار معصومین رو، اسامی اون معصومین رو در گرد عرش و ساق عرش ملاحظه کرد. بعد خدای متعال به آدم دستور میدهد مبادا هوس مقام اونها رو بکنی یا تمنی مقام اونها رو هم بکنی، که اگر این تمنی رو کردی فتکونا من الظالمین، اگر هوس اون مقام هم در دل شما پیدا بشه شما هم جز به ظالمین خواهید شد. بعد حضرت توضیح دادن که اساس ظلم همینه. این ارواح ائمه هدات معصومین رو خدای متعال عرضه کرد به آسمان ها و زمین، و حتی به انبیا هم فرموده کسی حق نداره طمع اون مقام رو بکنه. چون میدونید معنی طمع کردن اون مقام لقبش اینه که انسان میگه من امیرالمؤمنین باشم. امیرالمؤمنینم که یکی تو عالم بیشتر نمیتونه باشه، یعنی من امیر باشم او دنبال رو باشه، و اینو خدای متعال از احدی قبول نمیکنه. جناب ابراهیم خلیلم شیعه است، ان من شیعته لابراهیم. اگر یه موقعی هوس کنه که من امیر بشم اون دنباله رو، از بهش بیرونش میکنه. آدم هم همینو بهش فرمودن مبادا در مقام اونها طمع کنی و بخوای رقابتی بکنی. اینجا جاییست همینطوری که ملائکه در مقابل تو خضوع کردن، همه کوچک و بزرگ باید در مقابل اونها خضوع و تواضع بکنن. اون مقام مقامیست که تکلیفی که از ما خواستن اینه که در مقابلش تبعیت بکنیم و احدی حق نداره در اون مقام طمع بکنه. حالا یکی از معانی هم که برای حفظ امانت هست همینه دیگه. حتی حق ندارید شما نسبت به اون حریم هوس بکنید. کما اینکه بلا تشبیه هیچ کسی حق نداره هوس کنه خدا بشه. یا بعد آدم اینقدر روش کنه که بشه بعد خدا، هوسش کفره. هوسش آدم رو ثابت میکنه که ما بشیم خدا. خب ما بشیم خدا یعنی خدا بشه بنده؟ معنای دیگه ای نداره که. بنابراین به حضرت آدم و همسر بزرگوارشون فرمودن که مبادا طمع در این مقام کنید، با اینکه جناب آدم میتونید علم آدم الاسماء کلها، ملائکه در مقابلش تواضع کردن، کسی است که از حروف اعظم اسم اعظم الهی بیش از انبیاء اولوالعزم دیگه داره. در روایت داره دیگه 72 تا از 73 حرف در اختیار وجود مقدس رسول الله و معصومین هست، صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. و 25 حرف در اختیار جناب آدم. انبیای دیگه کمتر دارن، جناب نوح 15 تا، ابراهیم خلیل 8 تا. حالا دیگه این چیزیست که در روایت آمد. این وجود مقدس بهش گفتن شجره ممنوعه، در روایات داره اون مقام، در بعضی روایات فرموده علم ائمه است. اون علم را هیچ کسی نباید طمع بکنه که داشته باشه، بله همه باید استضائه به نور اون علم بکنن، اون چراغ پرفروغی که در جان نبی اکرم قرار داده شده. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اون کلمه نوری که در وجود معصومین قرار داده شده که شدن مصداق آیه نور، اون کلمه نور را هیچ کسی نباید طمع بکنه درش. در اون درخت علم و شجره علم نباید کسی طمع بکنه، در مقامات اونها کسی نباید طمع بکنه، و اگر طمع کرد فرمود فتکونا من الظالمی. بعد حضرت فرمودن که اون امانت که عرضه شد، کوها و زمین و آسمان همه فهمیدن که نباید مدعی این مقام بشن. با همه وسعت و گستردهی که دارن اشفق نمیان. نمیتونن این بار رو بردارن. اون باری که خدا رو دوش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته، و اون ولایت رو هیچ که نباید مدعیش بشه. هیچ که نمیتونه مقام خلافت کلیه داشته باشه. اگر هم به دیگران برسه، به انبیاء مرسل، به ملائکه مقرب و به مؤمنین، نازله اوست. هیچ کسی امیر المؤمنین نمیشود، میشه حامل اون ولایت در ظرف خودش، که ان امرنا صعبان مستصعب. وقتی حامل ولایت شد میشه شیعه. و اگر مقام ولی اللهی برای دیگران باشه، یعنی همین ولی الله الاعظم وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین هستن که حامل اون امانتن، اون امانت رو خدای متعال به این وجود مقدس داده. و بعد هم بقیه باید تمام تلاششون این باشه که مدعی اون مقام نشن، بلکه به عکس تسلیم نسبت به اون مقام بشن و تولی به اون ولایت داشته باشن، و در اثر تولی تام به اون ولایت حقیقت اون انوار در وجودشون جاری میشه، در ظرف خودشون میشن حامل اون ولایت، و به تعبیر دیگه میشن شیعه کامل. شیعه یعنی همین. بعد حضرت فرمودن که این امانت وقتی عرضه شد، فحمل اهل انسان، اون انسان ظلوم و جهول، اون اولی بود که این بار رو برداشت و مدعی شد، خیال کرد میتونه خلافت بکنه، میتونه عالم رو به سمت خدای متعال ببره، که انهو کان ظلوما جهولا، هم جهول بود واقعا، هم ظلوم در این امانت. و بعد فرمود همه ظلم ها برمیگرده به این ظلم، و تو هم اگر طمع در این مقام کنی جزو ظالمین خواهی شد. همه تعدی ها تعدی نسبت به این امر ولایته. هیچ تعدی احدی بر احدی نمی کند الا اساسش تعدی در امر ولایت. اگر در امر ولایت تعدی نکنه و تسلیم نسبت به مقام ولی خدا باشه، هیچ تعدی اتفاق نخواهد افتاد. اینو مکرر عرض کردیم که در اون روایت نورانی زلای مبارک سوره کهف، امام صادق فرمودن که ولا یشرک به عبادت ربه احدا ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. که ریشه همه شرک ها شرک در ولایت است. بعد حضرت فرمودن فمن اشرک به عبادت ربه فقط اشرک به ولایتنا. کسی اگه شرک در عبادت دارد، در واقع شرک در ولایت داره. این معناش نیست که شرک به خدای متعال مبدا شرک در ولایت ها، نه، اینو نمیخواد بگه، که معنای قابل گفتنی نیست. نه، مقصود اینه که اگر کسی تعدی به امر ولی الله نکنه و نسبت به اون مقام امانت حد نگهدار باشه، هیچ تعدی به هیچ حقی نخواهد، از جمله به حقوق الهی. اگر کسی از چتر حمایت امیر المؤمنین و ولایت حضرت خارج نشد، شرک خفی هم در وجودش نکنه، میشه شیعه کامل. اگر کسی مشرکه، این به خاطر این است که شرک در ولایت داره، خواسته از محیط ولایت بره بیرون، یا خودش با پای خودش این راه رو بره، یا خودش رو به دیگران سپرده، به شرک منتهی شده. لذا اگر هر ظلمی شده، هر تعدی شده به حدود الهی، به حقوق الهی، به حدود حقوق دیگران، ریشش این است که تعدی نسبت به امر ولایت شده. این تعدی و ظلم نسبت به این امر از یک ترک اولا شروع میشه که پیغمبری طمع در اون مقام بکنه، که در روایات داره که این طمع بود که موجب شد از درخت گندم بخورن، ولی از درخت گندم نمیخوردن. که انهو همه گناه های انسان یک باطنی داره که باطنش خروج از امر ولایته، کما اینکه مکرر این رو عرض کردیم، ضرور ظاهر الاسم و باطنه در ذیل این آیه شریفه روایاتیست در کافی و غیرش که فرمود حلال در ظاهر قرآن همین حلال هاییست که میبینید، باطنش ولایت ماست. یعنی هر کسی تو چارچوبه حلال راه میره، قلبش در چارچوب ولایت ما داره حرکت میکنه، باطنش این است که در محیط ولایت ما داره راه میره. و حرام در ظاهر قرآن همین محرماته و در باطن قرآن ولایت ائمه جوره. شاید معناش اینه هر کسی که گرد حرام میرود در عالم ظاهر، در عالم باطن تعدی در امر ولایت داشته، از محیط ولایت حق خارج شده و طبیعتاً ولایت باطل بر او جاری شده. حتی اگر ترک اولای اتفاق افتاده، باطل این ترک اولا تعدی نسبت به اون امر ولایت و امانته. هر گناهی اتفاق میفته، این گناه تعدی نسبت به اون امانت الهی است. پس بنابراین بر اساس این روایات و روایات فراوان دیگری که زیر این آیه آمده، این امانت الهی که عرضه بر همه عوالم شده، امانت ولایت معصومین سلام الله علیه مجمعین بوده و این امانت ولایت رو عرضه کردن و از مخلوقات هم خواستن، گفتن بعد نسبت به این امانت رعایت حد بکنید. و معنی رعایت حد چیه؟ معنی رعایت حد اینه که این مقام رو به خودتون نبندید، مدعی هیچ شأنی از شؤون این مقام نشید، بلکه شما باید نسبت به این مقام تسلیم محض باشید، همه حدودش رو رعایت بکنید باطنن و ظاهرن، که حدود ظاهری شریعته، حدود باطنی ترش دستورات اخلاقی است، باطنش میشه همون خود سر ولایت. نسبت به او باید همه نسبت به این حقیقت باید مقام خشوع و تواضع داشته باشید. و حتی از انبیا هم این رو خواستن و بعدم همه تعدی ها و ظلم ها ظلم به این امانته. اگر کسی نسبت به این امانت حدود رو رعایت بکنه، هیچ حدی از حدود خدا شکسته نمیشه، چون همه حدود که حدود شریعت هستن ظاهر همون باطنن و اگر کسی اون مقام باطن رو رعایت بکنه تخلف در ظاهر اتفاق نمیفته. اگر جناب آدم هم به یک ترک اولا در ظاهر مبتلا شد، این ریشش یک ترک اولای باطنی نسبت به اون مقام بود، چون ترک اولا کرد نسبت به اون مقام، مبتلا به این ترک به اولای ظاهری هم شد. ربطی بین این ظاهر و باطن هست و روایات شاید همین نکته رو داره توضیح میده که میفرمد در اون مقام طمعی کرد که نباید میکرد، خدا از اون نمیپسندید، حالا هرچه که بوده این موجب شد که به این درخت نزدیک بشه. ولذا همه تعدی ها هم به حضرت آدم فرمودن که فتکونا من الظالمین، همه ظلم ها از همینجا شروع شده. اصل ظلم همون ادعای اون مقام بوده که همه ظلم ها دیگه به او برمیگرده، که اینو ما مکرر توضیح دادیم که هر معصیتی در عالم اتفاق میفته، اقامه اون معصیت با اولیاء طاغوته و اولیاء طاغوت محورشون اون کسانی هستن که مدعی همون مقام شدن و این طغیان و استکبار بزرگ رو کردن. همه معاصی دیگه از فروع اونهاست، همه خروج از حد ولایت برمیگرده به اون خروج اصلی، اون خروجی که اونها بر معصوم کردن مبدع همه خروج های دیگه شده. و اگر اون تعدی اتفاق نمی افتاد، تعدی های جزئی اصلاح می شد، اتفاق نمی افتاد. تعدی های جزئی قابل شفاعت هم هست. بنابراین این امانت حقیقت ولایت اونهاست، مقامی است که خدای متعال به اونها داده، امانت الهی است که حالا این امانت باید محفوظ بمونه. این امانت الهی که باید محفوظ بمونه، این یعنی چی؟ یا امانت محفوظ است؟ یک معنای محفوظ بودنش همینه که هیچ کسی حق ندارد نسبت به این امانت کمترین تعدی، حتی به این حد که آرزوی اون امانت و مقام رو بکنه، آرزو بکنه که اون امانت رو دوش من بگذارن، این حوثش هم ناوجود. این که بعضی ها گفتن و گفته شده ما میتونیم به مقامات معصومین برسیم، اینها با این روایت سازگار نیست، روایت هم متعدده فراوانه. حوث اون مقام رو هم نباید کرد، حدود اون امانت خدا رو باید رعایت کرد. اگر در روایات دارد حضرت فرمود اگر کسی، خیلی روایت تندی است، شمشیر، اگر قاتل جدن شمشیرشو در دست من امانت بگذاره من خیانت نمیکنم. اگر در این امانت نمیشه تعدی کرد، اون وقت اون ولایت کلیه و خلافت کلیهی که خدای متعال به عنوان امانت به ماها عرضه کرده، تکلیف ما معلومه در مقابل اون. هر که اولای در مقابل این امانت دیگه قابل عفو و بخشش نیست. حدود این امانت باید رعایت بشه. رعایت حدود امانت اینه که از صدر تا ساقه همه باید نسبت به این امانت تابع محض باشن. او امانت، امانت خلافته، مقام خلافت الهیه رو به یک انسان دادن، او رو سبیل و صراط و وجه قرار دادن. نسبت به این مقام خلافت الهیه تکلیف چیست؟ تواضع تام. این معنی حفظ این امانت، تواضع روحی، عملی، فکری، همه وجود انسان باید متواضع باشه. هیچ شأنی از شؤون انسان حق ندارد موازی به اون حرکت بکنه. این ادعای خلافت مستقله است. همه شؤون انسان باید به دنبال این خلافت حرکت بکنن. در مقابل مقام خلافت کلیه ولی الله همه باید متواضع و ساجد باشن. این یک معنای حفظه. شعبه ای از اون امانت کلی در باطن انسان ها سر ریست که مستوده، باید حدود اون سر رو نگه بدارن که حالا این بحثش بمونه. بنابراین این یک معنای محفوظ بودن امانت، که در واقع امانت محفوظه ائمه هدات معصومی اون امانت الهی هستن که حدودش مراعاست، باید رعایت میشه. یعنی محفوظ بودن تشریعی اینجا مقصوده. امانتیست که تشریعا محفوظ، خدای متعال دستور به حفظ او داده. در عالم شرع حدود او رعایت شده، احدی هم نداره به حدود او تعدی بکنه، حتی یک تکه. همه باید از سر انبیا و غیر انبیا حد او رو رعایت بکنن. این یک معنا. و همه ظلم ها هم تعدی به این امانته، همه معاصی هم تعدی به این امانته، حتی گناه های صغیره، حتی ترک اولا، خروج از حدود این امانت و رعایت حد این امانت. اگر حد این امانت رعایت بشه که حدش تسلیم محض بودنه، وفاء محض، رضای به اون مقام خلافته، اگر از این خارج بشن به یک ترک اولا، البته معاصی دیگری دنبالش اتفاق خواهد افتاد. معنای دیگری که برای محفوظ بودنش هست اینه که این امانت تکوینا هم محفوظه، نه فقط تشریعا محفوظه، نه فقط در قضای شرع حضرت حق دستور به حفظ او داده، به حفظ او رو قرار داده، بلکه تکوینا همین امانت، امانت محفوظه است. محفوظه بودنش هم دو معنا داره. یه معناش اینه اونقدر این مقام مقام بالا و مقدسی است که دست احدی به او نمیرسد که به او تعدی بکنه. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. کفار، مشرکین اراده میکنن که این نور الهی رو خاموش کنن با دهن خودشون، در حالی که والله متم نورهی. این نور در روایات متعدد، در روایات زیر همین آیه وارد شده، ملاحظه فرمود. فرمود این نور، نور ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، میخوان این چراغ هدایت نباشه، میخوان این نور خاموش بشه دیگه. وقتی این نور خاموش شد دیگه نور دیگری نیست. در تاریکی هم همه کار میشه کرد دیگه. اولیاء طاغوت که کارشون تاریک کردن عالم هست، یریدون لیطفئوا نور الله، نور الله رو میخوان خاموش کنن، که روایتشو مکرر خوندیم دیگه، هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض و هم والله نور الله الذی انزل. اون نور الله چیزی جز نور علمی هدات معصومین و ولایت اونها نیست. میخوان این ولایت، این نور هدایت، این سرپرستی نباشد، این چراغ رو خاموش بکنن که اگر خاموشم کردن دیگه عالم تاریک میشه دیگه، که بعد از این نور دیگه هیچ نور دیگر نیست. مازا بعد الحق الا الضلال، بعد از این هدایت همش گمراهی است، چراغ دیگه ای نیست که روشن بکنن. ولی والله متم نوره، دست احدی به این چراغ نمیرسه خاموش بکنه، چون نور الله حریمش رو خود خدای متعال حفظ میکنن، محفوظ است به حفظ خدای متعال. این یک معنا. معنای دیگری که در طول همین معناست اینه که این امانت، امانت محفوظه است، یعنی این سریست که دست هر کسی بهش نمیرسد. امانت محفوظه است که خدای متعال فقط این امانت رو به اهلش میرسونه. اهلش کیا هستن؟ همونایی که حامل ولایت هستن، همونایی که ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلب. اونا هستن که این امانت بهشون میرسه، دست هر کسی به این امانت نمیرسه، این سر خداست. این طور نیست که هر کسی راهی به معرفت امیرالمومنین پیدا کنه، درکی از ولایت او پیدا بکنه، به حریم اون ولایت راهش بدن. اونهایی که با سر و جان و با همه وجود آمدن کسانی هستن که حلت به فنایک، به آستان این بیت رفیع حلول میکنن، میتونن از این ابواب داخل بشن که در فراز بعدی است و الباب المبتلا به الناس. اینطور نیست هر کسی بتونه به این محیط راه پیدا بکنه، این امانت محفوظه است، هر کسی رو به این حریم راه نمیدن، فقط اونایی که اهل سرن، امانت نگه دارن، اگر سر بهشون دادید افشا میکنن و میتونن حدودش رو رعایت بکنن، اونا رو به این امانت میرسونن، اونا میشن حامل این امانت که انبیای مقرب، ملائکه مقرب، انبیاء مرسل، ملائکه مقرب و عباد کاملن. به میزانی که حاملن بهشون این اسرار ولایت میرسه. باید جابر بن یزد جوفی بشی حضرت، غیر از اون روایاتی که نقل کرده که خود این روایات هم از اسراره، روایاتی بهش میگن که در بعضی حتا نقلا داره 20,000 روایت، بهش میگن برای احد اینا نباید نقل کنه. یادم نیست کدامی که از اصحاب امام صادق بود پس کرد آقا ائمه قبلی گاهی اوقات یه پرده هایی رو برمیداشتن برای دوستانشون، اخباری از علم بلایا و منایا بهشون میگفتن. فهمود بعد چیزایی بود جدن امیرالمومنین میفهمودن، آخرینش هم امام حسین علیه السلام بود که با اصحابشون گفتن و نشون دادن بهشون، چون اونا اوکیه داشتن، دهناشون چفت و بند داشت، سر نگهدار بود، شما اهل اوکیه نیستی، سر رو به کسی که وکا نداره که نمیگن که. بنابراین امانت محفوظه است، کسانی به این امانت راه پیدا می کنن که اهل سر هستند. لذا این امانت محفوظه هم خدای متعال تشریعاً به ما دستور داده بعد با تمام وجود حدودش رو رعایت کنیم، ترک اولا هم نسبت به اون رعایت بکنیم، حوثش هم نکنید اصلا، و همین که خدای متعال او را از همه آفات محفوظ نگه داشته، از اینکه خطری به او برسه، همین که دست غیر اهل سر به او برسد از او محفوظه. محال کسی زمین و زمان رو زیر و رو کنه راه به این سر پیدا کنه، مگر خودش اول امانت دار بشه، بشه کسی که امینه، اون وقت امانت رو بدن. کما اینکه حقیقت این امانت رو به اون کسانی دادن که السلام علیک یا امین الله فی ارضه، ما در زیارات اونها اینجوری عرض ادب میکنیم، امین الهی هستن، امانت دارن، دیگران هم راهی به این سر پیدا نمی کنن، محفوظ این سر به ستر الهی نمیشه بهش برسی الا اونایی که مطهرن، الا اونایی که پاک شدن و در این امانت ها خیانت نمی کنن. و لذا عنایت بکنید، شاید یکی از معانی که ذیل این آیه باشه، چون روایت نیست و شاید عرض میکنن، همینطوری که این امانت رو در روایت معنا کردیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها،
این خطاب به ائمه است که امانت امامت رو حفظ بکنن و به امام بعدی بدن، حق جابجا شدن هم نیست. شاید نازله این معنا اینه. لذا حضرت فهمود این دوتا آیه، یکی مربوط به ماست، یکی مربوط به امته، پشت سر هم آمده از کردن. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. یکی هم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. به امام دستور بدن امانت ولایت رو حفظ بکنه. با این امانت باید عالم اداره بشه دیگه. حتی خود امام هم مأمور به حفظ به این امانته، نه دیگران مأمورن. و این امانت رو به اهلش برسونه. اهلش امام بعدیست. این فرد کامله. اونهایی که میتوانن حامل این سر بشوند، انبیاء مرسل، عباد ممتحن، شیعه های امتحان داده و ملائکه مقرب، کسانی هستن که میتونن حمل بکنن. شاید یک معناش اینه که امام علیه السلام باید این سر را، امانتی که اصلش پیش امامه، به اندازه ظرف وجودی افراد و حاملینش این امانت به اونها برسونه. کما اینکه دیگران هم باید حتی این امانت را حفظ بکنن. هم دست دیگران به اونه میرسه، هم امام مأمور است که این امانت رو به اهل این امانت برساند، که اهل اون خلافت کلی امام بعدی است و اهل مراتب نازلش شیعیان و انسانهای راه رفته و کامل هستند که میتونن منزلتی از این امانت رو بکشن. لذا این امانت دست امام هست که امین الله مطلق. سر این سر مختوم خواهد بود. این گنج هیچ وقت گشوده نخواهد شد الا به دست امین الله، که اون امین الله مأمور است این امانت رو به اهلش برسونه. اون امین سر رو نخواهد رساند الا به اهلش. این امانت محفوظه در حفظ خداست. به یک تعبیر هیچ کس نمیتونه به اون تعدی کنه. در حفظ امام که امین الله، این همون امانتی است که به امیر المؤمنین داده شده و او امانت رو حفظ میکنه. لذا سر الله عزوجل و این امانت رو میرساند به اهلش. از غیر اهلش هم امانت محفوظه. سر مکتوم خداست، گشوده نخواهد شد الا برای اهلش به میزان اهلیتی که پیدا میکنن. و اون کسی هم که حافظ اوست خدای متعاله و بعد به اذن الله خلیفه خداست که امانت داره، و او هم هست که این امانت رو به اهلش میرسانده. غیر اهلش هم که محروم هم از این امانت محفوظه و محروسه خدای متعال. خب حالا اصخایی میکنم از اینکه مزاحم شدیم از همه اساتید و عزیزه، چند جمله از ادب کنم، ان شاءالله بهره مند میشه از سرور عزیزم.